الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم بحث در این است که آیا یکی از شرایط مجتهد مقلد و مرجع تقلید آیا حیات هست هم لا؟ از شد که عامه قائلن به این که حیات شرط نیست و بر همین اساس هم منحصر شده مجتهدین اونها به همون چهار نفر ابی حنیفه و شافعی و انس ابن و مالک ابن انس و احمد ابن حنبل. البته این مسئله از اینجا ناشی شد که اونها هم به طبع اولیه بر این عقیده بودن که در هر زمانی باید به اهل خبره همون زمان رجوع کرد و به علماء همون زمان رجوع کنند، لذا تا قرن پنجم برنامه هم همین بود که مراجعه می کردن هر جمعیتی به علماء خودشون. خب این معروفه که بالاخره به ابن ابی لیلا اوزائی، نمی دانم عرض کنم که خیلی از بزرگانی که شیخ بزرگوار طوسی در کتاب خلاف نام اونها را میبره و اینها مراجع تقلید در زمان ائمه و بعد از ائمه علیهم السلام تا قرن پنجم بودند. برای اینکه طبیعت قضیه اینه که در هر زمانی باید مردم جاهل به علماء همون عصر خودشون رجوع کنند، که ان رجوع به احیا یک امر جبلی است. همچنان که در سایر فنون هم همینه که معمولا مثلا برای پزشکی رجوع نمی کنیم به قانون ابی علی سینا یا به مثلا به نوشتار بزرگان قبل. در هر زمانی مردم مراجعه می کنند به طبیب حیی که در همون زمان وجود داره. منتها از اونجا که علماء سنی استثنات و قیاسات را در دین حاکم کردند و به رست خودشون این چی که از نظر خودشون حسن می آمد بر طبق او فتوا می دادند، یا اون چه که قیاس می کردن به امثال و نظائر بر طبق او فتوا می دادن، به این موجب شد که کم کم اصلا دین به صورت ملعبه قرار گرفت در فتاوای علماء عامه. خود علما جمع شدن دیدن دیگه داره کم کم دین به صورت یک بازیچه در دست هواپرستان علماء عامه و محصلین علوم دینی قرار میگیره، لذا جمع شدن و گفتم بیایم دیگه باب اجتهاد را ببندیم و منحصر کنیم به فتوای تعدادی از بزرگان که مردم دیگه از فتاوای اونها حق عدول نداشته باشند. سپس نشستند بین خودشون، این چهار نفر را به عنوان علمای صاحب فن و صاحب قدرت بیشتر در استنباط و اجتهاد تعیین کردند و گفتند دیگه باب اجتهاد برای دیگران مسدود باشه و الا طبیعت بشر همان است که در هر عصری رجوع به اهل خبره اهل همون عصر که احیا و زنده هستند رجوع کنند و این عمل انصافا در بین عامه خوب شد، چون اگر بنا به اون فضاحت و افتتاح باب اجتهاد ادامه پیدا می کرد شاید تا الان سر از مذهب یهود و نصارا در می آورد. اما از دیدگاه علما شیعه که چارچوب اجتهاد منحصر است به کتاب و سنت و عقل اجماع هم بازگشتشون به همین دو اصل بزرگه و از اول علما شیعه به دستور ائمه اهل بیت علیهم السلام از چارچوب کتاب و سنت حق تجاوز نداشتند و قیاسات و استحسانات و مصالح مرسله را خط بطلان بر رویش کشیدند، دیگه موجبی برای اون فضاحتی که در نزد عامه بود برای انفتاح اجتهاد، اون موجب در بین علما شیعه دیده نشد. شاهدش هم اینه که تا کنون 14 قرن می گذرد علما شیعه با همون علماء قدمایشون از نظر کیفیت اجتهاد و استنباط تغییری درشون حادث نشده و اگر مسائل مستحدثه‌ای در کار نباشد همون مسائل قدما و فتاوای اونها در طول این 14 قرن میبینیم از همون فتاوا معمولا تجاوز نشده است و آفرین بر این روش استنباط و این حفظ چارچوب کتاب و سنتی که در مکتب شیعه به حمد الله باقی مونده است و امیدواریم تا ظهور صاحب عصر همین منهج صحیح باقی بمانه. و این تأکیدی که مرحوم امام و سایر مراجع و فقها ما بر فقه جواهری داشتن همان و مقصود همان سبکیست که صاحب جواهر و متقدم و متأخر بر او که چارچوب استنباط از کتاب و سنت است باقی مونده و باقی بمانه. خب بر این اساس علماء شیعه معتقدند که تقلید میت به عنوان تقلید ابتدایی ممنوعه. آری برخی گفتن استمرار و بقاء بر تقلید میت در صورتی که ابتداعا تقلید از حی شده باشه جایزه که بحثش خواهد آمد، اما در بین علماء شیعه اخباریین هم معتقدند به جواز تقلید میت. اخباریین زمان ما معمولا میگویند ما رجوع میکنیم در فتاوا یا به شیخ احمد احصائی و یا به مرحوم صاحب حدائق. علتش هم اینه که اینها میگویند مدار به حسب توقیع ولی عصر رجوع به روات حدیثه، چون که فرمود فرج اوفیها الى روات حدیثنا و در راوی حیات شرط نیست، همونطور که اکنون ما به روایات کلینی و شیخ صدوق مراجعه می کنیم بر همین اساس ما به مجتهد به علما بر اساس اینکه راوی حدیثند رجوع می کنیم و در راوی حدیث و بیان راویش فرقی بین حی و میت نمی کنه. در بین علماء اصولی هم گفتند تنها محقق قمی است که در جامع الشتات در دو مورد کلامی گفته که از اون فرمایش استفاده می شود تقلید میت جایزه. در یک جا از ایشون سوال میشه آیا تقلید از ابن ابی عقیل جایزه؟ میفهمن اقوا جواز تقلید ابن ابی عقیل. در یک جا هم فرموده احوت رجوع به مشهد حیه که گفتن این احوت به قرینه سبق فتوا احوت استحبابی است. اما باقی مشهدین شیعه معتقدن که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، اما بر چه اساس محقق قمی چنین مطلبی را فرموده؟ گفتن چون محقق قمی معتقد به انسداد باب علم و علمی بوده و بر این اساس فرموده است ظن به حکم کافی است با اون چه لازم است تحصیل ظن به واقعه و به احکام، بر این اساس گفته است که مقلد هم اگر ظن پیدا کرد لازم نیست که حتما رجوع کند به مجتهد حی. اگر تحصیل ظن به حکمی پیدا شد، بر اساس حجیت زن می تواند به مجتهد میت هم رجوع کنه، چه اینکه ممکن است برای شخص مقلد عامی زن به مطابقت قول میتی هم با واقع حاصل بشه، پس شرطی برای تعین رجوع به حی نیست. استاد خوی اینطور میگن متاسفانه، چون قوانین از رد خارج شده نداشتم کتاب قوانین که خودم بهش رجوع کنم، اما مرحوم استاد در تقریراتی که ما علیش نوشته ایم و دیگران هم نوشتن میگه علت بر اینکه ایشون فتوا داده به جواز تقلید میت بر اساس اعتقاد به انسداد باب علم و علمی و اکتفاء به ظن به حکم الله است. به نظر من این بعید میاد این طور باشه حرف میزا. حالا اگر شما فضلا وقتی کردید به ما قوانین مراجعه کنید و بعد برای ما پیدا کنید این بحث ها، خیلی ممنون میشم. اما طبعا این فرمایش هم مبناً مخدوش است و هم بناهن مورد مناقشه، اما مبناهن مخدوشه چون با کمال اسف دو مطلب را مرحوم محقق قمی بدان معتقد شده در علم اصول که بر اساس اون دو اصل معتقد به انسداد باب علم و علمی شده. یکی این که ایشون فرموده است ظهورات و استکشاف مراد از ظهورات مختص به مشافهین است و به آنهایی که در مجلس خطاب حضور دارند، اما غیر مشافهین نمی توانند به ظهور به عنوان یک قرینه قطعیه اغلاییه اعتماد کنند. بیان ذلک این است که همه ما می دانیم تمام عالم بشریت و جوامع گوناگون بشر به ظهورات الفاظ اخذ می کنند و این یک سیره قطعیه است که از طرف شارح نیز بلا ریب امضا شده. اما محقق قمی فرموده است که خیر، اخذ به ظهور مختص به مشافهین مجلس خطابه، چون که ممکن است در مجلس خطاب قرائن حالیه و مقامیه ای بوده باشه که این قرائن در غیر مشافهین وجود نداشته و از دید غیر مشافهین مخفی مونده باشه، پس ظهورات قبول که حجت، اما برای کسانی که احاطه بر قرائن حالیه و مقامیه هم داشته باشند علاوه بر قرائن کلامیه. قرائن کلامیه میگیم انشاءالله در کلام راوی حذف نشده، اما قرائن حالیه و مقامیه ای که در مجلس تخاطب و مشافهه وجود داشته و اینها شاهد بر ظهورات بوده اند، از دید غیر مشافهین مخفیس، پس ظهورات برای غیر مشافه به خاطر خفاء قرائن مقامیه و حالیه حجت است، حجت نیست. این یکی. دوم، حجیت خبر ثقه چندان مورد تأیید نیست با توجه به اتفاقی که از محقق مرحوم سید مرتضی و ابن ادریس و دیگران نقل شده که از اون چه که پیش شیعه مسلم است عدم حجیت خبر واحده. سید مرتضی این را به عنوان اجمعت از گمن من فردت الامامیت و به عدم حجیت خبر واحده، برای این دو مبنا، یک عدم حجیت خبر واحد، دو عدم حجیت ظهورات لغیر المشافهین، بر اساس این دو اصل فرموده است پس باب علم و علمی، یعنی باب ظنی که متیقن الحجیه باشد منسد. حالا که این دو باب منسد است، چاره ای جز رجوع به زن نخواهد بود. این مبنا، بر اساس این مبنا فرموده پس جائز رجوع به زن حتی للمقلد، پس مقلد هم اگر زن پیدا کرد بر اساس قول مجتهد عمل میکنه، گرچه مجتهد حیات نداشته باشه. اما این فرمایش هم از نظر مبنا ناتمام است و هم از نظر بنا، اما مبنا ناتمامه برای اینکه هم ثابت شده در علم اصول حجیت ظهورات و هم ثابت شده حجیت خبر ثقه که جای ذکر این ادله در مقام ما نحن فی نیست، ولی باید به عنوان دو اصل موضوعی شما فضلا بپذیریم، به اینکه هم ظهورات برای غیر مشافهین حجت است و هم براستی خبر موثوق و صدور حجت، خواه راوی ثقه باشد یا وثوق به صدور حدیث از طریق دیگری حاصل شود. پس علمی یعنی ظنی که حجیتش قطعی و مسلم است برای ما حاصل میشه و اون ظنون حاصل از خبر ظهورات اخبار ثقات. پس مبنا که انسداد باب علم و علمی باشد ناتمامه، اما بنا به طریق اولا ناتمامه، چون که به فرض اینکه باب علم و علمی منصد باشه و عمل به زن مجزی باشه، این نه زن آمیست بلکه زن مجتهده. برای اینکه آمی را چه رسیده است که بگوید قول ابن ابی عقیل برای من مفید به زن به واقعه؟ آمی که احاطه بر اقوال فقها و علما نداره و فی الجمله شاید شنیده باشه که بین اقوال فقها از قدیم الی الجدید الی ما شاء الله اختلافات زیاده، و از طرفی از کجا بر او روشن شده که جناب ابن ابی عقیل مثلا اعلم از دیگران بوده؟ با توجه به این که اگر کسی ولو فی الجمله اهل تاریخ و سیر در سیر فقها متقدم باشه، میداند که اعلام و اساتینی همچه شیخ طوسی، محقق اول، علامه و امثال این بزرگان بودند که براستی اعلم از مثل ابن ابی عقیل بودند. چطور برای یک نفر عامی زن حاصل میشه اگر فی الجمله اهل مطالعه و سیر در تاریخ و سیر در احوال علما باشه؟ چگونه میتواند بگوید از قول یک مجتهد برای من ظن به حکم الله واقعی پیدا شده گرچه مجتهد میت باشه؟ با توجه به این همه اختلافاتی که بین بزرگان فقها از نظر مقام علمی و غیر علمیه، پس اگرم به فرض خواسته باشیم بگوییم که از قول مجتهدین برای عامی ظن به حکم الله حاصل می شود، این را میشه در قول مشهور گفت که بگیم بله در قول مشهور برای عامی ظن به حکم الله حاصل میشه، نه به قول هر مجتهدی ولو اینکه میت باشد و مشهور با او مخالف باشند. پس فرمایش قمی مبناءً و بناءً حسب ما ذکره سیدنا الاستاد و نسبه الى المحقق القمی ضعیفه، اما فرمایش اخباریین اونها هم که گفتن مجزیش تقلیده و از کنم از میت، اونها هم باز یه بنایی و مبنایی دارن. مبناشون این است که اجتهاد ممنوعه، برای اینکه تعداد زیادی از روایات در ذم اجتهاد وارد شده. البته این رو هست، اما ما هم کردیم بر اجتهاد عامه نه اجتهاد فقها شیعه. آنها چه میگن اجتهاد و استنباط ممنوعه؟ اون چه که جائز است رجوع به روایات، همونطوری که در عصر ائمه مردم شیعه به کتب بنی فضال یا کتب سایر روات مراجعه می کردن، استنباط و اجتهادی در کار نبوده، بنابراین باید رجوع به راوی حدیث کرد، اجتهاد را رها کرد. اجتهاد ساخت و پرداخته سنی ها و عامه است. خب حالا چون مبنا اینه، پس بناهن بر این مبنا رجوع به اهل خبره، به ما هم راوی حدیث باید کرد. در راوی هم همونطوری که ما به روایات زراره و محمد ابن مسلم رجوع می کنیم با وجود موتشون، همینطور بر اصنت منم مرجع تقلید هم می شود رجوع کرد، ولو اینکه میت باشه. خب این هم مبناً باطله، برای اینکه روات حدیث به ما هم اهل النظر و تفقه و اهل الخبره است بهشون رجوع میکنیم. بنای تمام عالم بشریت بر این نیست که به راوی رجوع کنند، به ما هو راوین، بلکه به داری، راوی داری رجوع می کنند. در قرآن هم به متفقه و فقیه گفته، به اهل ذکر گفته رجوع کنید، به فقیه، فقیه و یا در مقبوله من نظر فی حلالنا و حرامنا. بنابراین هم نیست که مطلق راوی به عنوان مرجع سؤال و مرجع تقلید باشه. ما بنا هم باطله، به اینکه چه خوب باز همون اشکال جاریه، باقی سخن بمانه. والحمدلله.